بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در باره رواياتي که نقل کردیم، چهار روایت چند نظر هست. نظر اول عرض کردیم که معلوم نیست که این روایات ناظر به روایات ضعیفه باشند. این بعید نیست که ناظر به همان روایات صحیحه هست، از نظر سند صحیحه. اگر کسی این روایات صحیحه را به جا بیاورد، اگر خلاف واقع در آمد، خدا همان ثواب را خواهد داد. اصلا ناظر به روایات ضعیفه که در ناحیه واجب که در ناحیه مستحب نیست. احتمال دوم مال مرحوم شیخ انصاری بود. فرمود این روایات ناظر به اثبات استحباب نیست، یا ناظر به جعل حجیت به اخبار ضعیف نیست در قلمرو مستحب. این فقط میخواد ثواب را برساند. اون این است که اگر کسی عملی را رجاء قول نبی انجام دهد، رجاء قول نبی انجام دهد و به عنوان احتیاط انجام دهد، همون ثواب را بهش میدن. و ما این نظریه را تأیید کردیم، گفتم اگر نظریه ما صرف نظر شود، روایات ظاهرش همینه، خصوصا دارد طلب قول نبی، در یکی دارد التماس قول نبی. نظر سوم مال مرحوم صاحب عناوین بود که خیلی نظریه شاست، که در واقع میخواست بگد روایات اعطاء حجیت به اخبار ضعیف در قلمرو مستحبات. این قلمرو را ضمیمه کنید، در قلمرو مستحبات میخواد اعطاء حجیت کند. از کردم آقا اعطاء حجیت معناش لغو الغاء احتمال خلافه. هر کجا دیده لسان دلیل الغاء احتمال خلافه، اون اعطاء حجیت است. در اینجا عکسه، در اینجا میگه و ان لم یکن النبی قد قاله، عکسه. بنابراین اگر میگفت قوله قولی، بله، کلامه کلامی، بله، اما این عکسه، میگه ولو پیغمبرم نگفته، همان ثواب را میدهند. معلوم میشود مقام لسان حجیت نیست. نظریه چهارم که الان میخونیم آخرین نظریه هست، نظریه مرحوم محقق خراسانی است. ایشان در واقع نظریه قریب نظریه عناوینه، اما از او کمرنگ تره. او میگفت اثبات حجیت بر اخبار ضعیف در قدم را به مستحبات، این میگد نه، اثبات استحباب بکند. خبر ضعیفی وارد بشود، عرض کنم کسی اون را انجام دهد، استحباب اون عمل ثابت می شود، حتی ولو رسول الله نگفته باشد. برای این مطلب ایشون دو تا دلیل دارد. آقایانی که می خوان کفایه را تدریس کنید، این دو مطلب را از هم جدا کنید. المطلب الاول، امروزم دو مرتبه کفایه را دیدم که اینها را از هم جدا کنیم. المطلب الاول اون این است که بعضی از عناوین جهت تعلیلی دارد، بعضی از عناوین جهت تقییدی دارد، تعلیلی و تقییدی. مثال عنوان مقدمیت جنبه تعلیلی دارد، من وضو میگیرم، چرا؟ لأنه مقدمتان للصلاة. مقدمیت قید وضو نیست، بلکه جهت تعلیله. نمیگم وضوء مقدم را میگیرن، نه وضوء میگیرن. چرا؟ لأنها مقدمتون للصلاه، حیثیت تعلیلیه قید واجب نیست. بگو حیثیت تعلیلیه قید واجب نیست. بله بعضی از جهات داریم که نه قید واجبه، میگه صلوات جهریه و اخفاتیه، جهریه قید صلاته، اخفات قید صلاته. نماز ظهر از قدم اخفاتن میخونم، نماز مغرب جهرن میخونم. پس العناوین علا قسمین، تعلیلیه که قید واجب نیست، تقییدیه قید واجبه. خراسانه میگد این عنوان، کدام عنوان؟ کدام عنوان؟ کدام عنوان؟ عرض کردم بفرمایید کدام عنوان؟ عنوان عرض کردم رجاء قول النبی، این عبارتی کفایت، رجاء قول النبی، احتیاط. این جنبه تعلیلی دارد، دعائیه، قید واجب نیست. مستحب برا به قید رجاء قول النبی نمیارم، به قید احتیاط نمیارم، خود مستحب برا میارم، خود مفاد دلیل میارم. چرا؟ رجاء قول النبی، این رجاء قول النبی تعلیله، عنوان احتیاط تعلیله، قید موضوع نیست. بنا ان علی هذا، که حالا که قید موضوع نشد، پس در واقع خود این عمل می شود مستحب نفسی، بخلاف این که بگیم قید موضوعه یا احتیاط قید موضوعه، در آنجا دیگه استحباب خود عمل ثابت نمیشه. مثل که باز خیلی آقایان تحویل نگرفتن. فرق است به اینی که رجاء قول النبی قید موضوع باشد و بین این که علت تعلیلی باشه. اگر جهت تعلیلی باشد ثواب مال خود عمله، قهرن کش میکنیم استحباب خود عمل را. اگر جهت تعلیلی باشد ثواب مال خود عمله، کش میکنیم استحباب خود عمل را. اما اگر قید موضوع باشد، موضوع می شود مرکب، مستحب رجاء قول النبی، مستحب به عنوان احتیاط. اگر این شد، این دیگه کشف از استحباب خود عمل نمی کند، معلوم می شود ثواب به عنوان احتیاط، نه به عنوان ذات العمل. حاج آقای زنجانی میگد 3 بارم تکرار کن برا من بهتره. چشم آقایان، فرق بگذارید که بگیم ثواب مال خود عمله یا بگیم ثواب مال عمله به قید رجا. اگر بگیم ثواب مال خود عمله، کشف از استحباب خود عمل بکنه. اما اگر بگیم ثواب مال مرکبه، مرکب کدوم؟ العمل رجاء قول النبی. اگر این باشد، این دیگه کشف از استحباب عمل نمی کند، معلوم می شود این ثواب مال انقیاده. پس اگر ذات باشد ثواب مال خود عمله، کشف کند از استحباب نفس عمل. اما اگر ثواب مال مرکب باشد ثواب مال انقیاد، اون دیگه کشف از استحباب نفس عمل نمی کنه. پدرت بیاموز آقای کفایه در یه خط این همه مطالب را گنجندی چه می شود؟ بنابراین یادداشت کنید آقایان، یادداشت کنید. توضیحهو انه لو کان الثواب، انه لو کان الثواب مترتبا على نفس العمل یکشف عن استحباب نفس العمل، سرقت. فأما إذا كان السبب مترتبا على العمل رجاء قول النبي يكون السبب للإنقياد، فلا يكشف عن استحباب نفس الأمر. والدليل على أنه كبرانتز رجاء قول النبي ليس قيدا أنه جهة تعديلية لا تقييدية، إن دليل أول شيء. بنابراین دلیل اولیشون همینه، میگه رجاء قول النبی جنبه تعلیلی دارد، اینم مثل عنوان مقدمیت جنبه تقییدی ندارد که جزء الموضوع باشه. اون موقع سبب باد خود عمله، از معلول کشف علت میکنیم. حالا که سبب خود عمله، پس عمل مستحبه. اما اگر بگیم سبب مال مرکبه، مرکب می شود انقیاد، سبب مال انقیاده، دیگه کشف از استحباب خود عمل نمی کنه. در حاشیه کفایتون یادداشت کنید، موقع تدریس روشن. یلاحظ علیه، این ادعاست که ایشون می کند جنبه تعلیلی دارد. نخیر، جنبه تقلیدی دارد و تازه روشن نیست که تنها جنبه تقلیدی باشه. ظاهر این است که این آدم میگد من این عمل را انجام میدهم. کدوم عمل؟ رجاء قول النبی انجام میدهم، طلب قول النبی. ظاهر این است که جنبه تقلیدی دارد، قید موضوع جهت تقلیدی نیست. ایشان یه ادعایی کرده و دلیل نیاورده. ما باید به وجدانمون مراجعه کنیم، کسانی که این عمل را میارن آیا رجا جنبه تعلیلی دارد یا نخیر رجا جنبه تقلیلی. ظاهر این است که میگد عمل را انجام میدهم رجاء قول النبی، عمل را انجام میدهم التماس قول النبی، عمل انجام میدهم رجاء قول النبی، عمل انجام میدهم طلب قول النبی. الدلیل الثانی، دلیل دومی که میآورد، دلیل دومی که میآورد، میرود سراغ روایت هشام بن سالم. میگد کان زادک، نه میگه زادک به عمل برمیگردد، عمل مجرد، نه عمل مقید رجاء قول النبی. ذلک به عمل برمیگردد، چون به عمل برمیگردد معلوم میشود ثواب مال خود عمله، نه ثواب مال مرکب. مرکب کدوم؟ العمل رجاء قول النبی. این هم دلیل دوم ایشانه. در جواب این استدلال یه بیان کوچکی من دارم. میگم ثواب دو جوره. گاهی قائل میگد این عمل را انجام بده، خصوصا روایت صحیح باشد، این عمل را انجام بده، اگر مطابق واقع شد خدا ثواب را به شما میده. یه موقع میگه نه، این عمل را انجام بده، خواه مطابق واقع شد خواه مخالف واقع، همون ثواب را به شما میده. دو جور شد. اولی کدوم؟ این عمل انجام بده، اگر مطابق واقع شد ثواب را خدا بهت میده. یه موقع نه، گرگشاده، میگد این عمل انجام بده، خدا ثواب را به شما میدهد، خواه مطابق واقع باشد خواه مخالف. در اولی ثواب مال خود عمله،
چون میگن اگر مطابق واقع شد. ولی در دومی ثواب مال خود عمل نیست، مال انقیاده، چون میگن خواه مطابق واقع باشد خواه مخالف واقع. بنابراین روایت هشام ابن سالم علیه ایشانه، به نفع ایشان نیست، ولو کلمه زالک به عمل برمیگردد. ولی چون بگد این ثواب را خدا بهت میده، خواه موافق و خواه مخالف، معلوم بشود این ثواب مال خود عمل نیست، این ثواب مال مرکبه. مرکب کدوم؟ العمل به قید انقیاد. تم کلام در کلام مرحوم محقق خراسانی. کلام محقق خراسانی را در دو کلمه جمع میکنیم. ایشان اصرار دارد ثواب مال عمله، از ثواب کشف استهداف. ما گفتیم نه، ثواب مال عمل نیست، مال عمل مرکب. المرکب رجاء قول النبی، التماس قول النبی، طلب قول النبی. تازه روایت منحصر به روایت هشام نیست، روایت محمد ابن مروان قید دارد رجاء قول النبی، التماس قول النبی. تا اینجا تلسم کفایه را شکندیم که بالاخره کفایه در این عبارت ها چه میگه. بمیگر کلام در دو مطلب. نظریه مرحوم نائلی را من ذکر نمی کنم، اون نزدیک از به نظریه مرحوم خراسانی. آقایان اگر ماجرن یا تقریراتشون ببینید، یا همین القواعد الاربع ما الرسائل الاربع را ببینید، نظریه ایشان آمده. مطلب دومی که عرض کنم، این بحثی که الان سه روز از ما گرفتارش هستیم چه ثمره ای دارد؟ شیخ انصاری یک ثمره در رسائل گفته، دو ثمره. خب ثمره اول این است که اکرم روایت داره یستحب و رسل و لحیت المسترسله. کسانی که عرض کنم لحیه مسترسله دارند، مستحب است که همه لحیه را بشویند. اگر این خبر صحیحه که هیچ، اگر ضعیفه، اگر مطلب ما را گفتی یعنی شیخ اثمره نداره. اما اگر قول محقق و خراسانی را گفتیم که اثبات لبا را باز کن، اثبات استحباب میکنم، اگر موقع کشیدن مس بر پا دستمون خوش شد، خب مستحب دست میزنیم به این لحیه مسترسله پا را مس میکنیم. بنابراین روی مبنای شیخ انصاری نمیشه، چون استحباب را ثابت نکرد، فقط ثواب را. اما قول مرحوم خراسانی میشود چه کرد؟ اما انسان دست به این لحیه مسترسله بکند، بعدا پا را مس بکشد. بنابراین ثمره علا کلل قول نیست، علا قول شیخ بی ثمره، اما علا قول خراسانی دارای ثمره. بعد شیخ انصاری به این اشکال میکند، ولی اشکالش صحیح نیست. میگد اگر روایت داریم که دستت خوش شد، از رطوبت اجزا بردار، اجزا واجبه را گفته، نه اجزا مستحبه. تازه اگر استحباب این ثابت شد، مشمول اون دلیل نیست. دلیلی که میگد اگر هوا گرمه دستت خوش شد، از اعضای وضو آب را بردار، رطوبت را بردار، بر پاتون مس بکش، اجزا واجبه را گفته، نه اجزا مستحبه. این عبارت، این اشکال وارد نیست. چرا؟ آقایان اگر جلد اول خونده باشند، گفتیم بعضی از مستحبات داریم که اگر ضمن واجب آمد قید الواجبه. بعضی مستحباتی داریم فی ذاته مستحبه، بل اگر در ضمن فرد واجب آمد جزء واجب میشه، مثل قنوت. قنوت از نظر بعضی ها مستحب فی واجب، هم درست نیست. قنوت جزء واجبه اما وجوب فرده. اگر در ضمن فرد آمد این قنوت دیگه مستحب است، این قنوت میشود واجب. یه مثالی میزدم در اون زمان، کسی هست یادش هست؟ خانه سابقا ایوان نداشته باشد، خانه است. حالا اگر آمدیم خانه ایواندار ساختیم، این ایوان زائد بر خانه نیست بلکه جزء خانه است. نباشد مشکلی نیست، اما اگر باشد جزء خانه است. سرداب جزء خانه نیست، ممکنه کسی رو زمینی بسازد، اما اگر ساخت جزء خانه میشه. قنوت از این قبیل جزء واجب نیست، نماز بی قنوت هم صحیحه، اما اگر با قنوت آمد این جزء الفرد میشود. بگو جزء الفرد، البته جزء الماهیه نمیشه، جزء الفرد میشود به قول آقایان کمال الفرده، کمال الفرد. بنابراین لحیه مسترسله ولو فی حد ذاته مستحبه، اما اگر ضمن واجب ضمن قصد ما شستیم این هم میشود جزء واجبات. البته وجوب ارز کنم جزء الفرد است نه جزء الماهیه. اگر کسی واقعا مسترسله داشته باشد اما دستمال ببندد فقط واجب را بشوید بقیه را نشوید اشکالی نداره، و اما اگر همه را شست اون دیگه مستحب فی واجب نیست بلکه جزء واجبه. تا اینجا این ثمره را گفتم. یه ثمره دیگری هم شیخ میگد خودتون مطالعه کنید. یک ثمره هم مرحوم شهید سعد گفته، دلم میخواد از این مرد نامی ببریم خدا رحمتش کند. اون این است که اگر دلیل قائم به یه خبر ضعیفی داشته باشیم که اجلس فی المسجد این از دو خبر ضعیف، ولی من شک بکنم که آیا این از ظهر قید است یا ظرفه. اگر بگیم ظرفه میتونیم استثاب کنیم که شرط این که اصلش ثابت بشود. بنابراین اگر بگیم خبر ضعیف استحباب را ثابت میکنم، بعد از ظهر را هم میتونیم استثاب کنیم. اما روی حرف مرحوم شیخ نه، شیخ فرمود فقط سواب را میرساند اما استحباب را نه. البته آثار دیگر دارد و آقایان این الرسائل الاربع را ببینید. اون از خودم دوست عزیز ما جناب کلانتر خیلی آثار زیادی را نوشته است. تمل کلام فی حاضر تنبیر مرمون بفرمایید. فقط وصلنا الى نتیجت واحده، فقط وصلنا الى نتیجت واحده. یا عرض بنده را بفرمایید که اصلا این روایات ناظر به خبر ضعیف نیست، اخبار صحیحه را میگه. یا کلام شیخ را بفرمایید. حضرت امام در اینجا یه نکته ای دارد، اون اضافه کنید. حضرت امام می‌فرماید که این روایات جنبه حمایتی دارد، حمایتی، چون خیلی مستحبات در اسلام هست. شارع برای اینکه بگد مسلمانان از این مستحبات بهره ببرند آمده دایره را وسیع گرفته، گفته هر کسی هر مستحبی گوشش شنید اون را انجام دهد خدا ثواب را بهش میده. در واقع این روایات جنبه حمایتی دارد. برای اینکه مستحبات واقعی از کف نرود، بگو مستحبات واقعی از کف نرود، دائره را وسیع گرفته که قهرن اگر همه را انجام دادیم مستحبات واقعی را هم انجام دادیم. قهرن نظرشون همان نظریه شیخ انصاریه. چرا دائره را وسیع گرفته؟ چرا؟ برای اینکه مستحبات واقعی از کف نرود. اگر بنا باشد ذره‌بین به چشم بزنیم، ممکنه بخشی از مستحبات واقعی از دست بره. میگد همه را بیارید، من ثواب بهت میدم. چرا همه را بیارید؟ تا در ضمن همه بگو مستحبات واقعی هم انجام گرفته باشد. الاصل ثانی الاحتیاط. از قدم اصول ما چهار تا اصول عملی: البراءت و التخییر و الاحتیاط و الاستصحاب. شیخ انصاری با کمال عظمت برای تخییر بابی نگشوده. سه تا باب دارد: باب براءت دارد، باب اشتغال دارد، باب استصحاب دارد، اما بابی به نام تخییر نداره و این نقطه ضعف، خصوصا روی تعبیری که در اول براءت داشت. هنگامی که مجاری اصول را بیان میکرد، از قدم تکیگاه ما بر همان عبارتی باشد که در اول براءته. اونجا چه رقم گفت؟ گفت یا حالت سابقه ملاحظه می شود یا نمی شود. اگر می شود استصحابه، اگر نمی شود احتیاط ممکن نیست، این تخییر مستقیم. و اگر احتیاط ممکنه، اگر شک در تکریف براءت، اگر شک در مکنف به اشتغال. جناب شیخ، شما برای احتیاط در اینجا اساس مستقل قائل شدید، چرا یک بابی به نام اصالت و تخییر نیاوردید؟ و لذا رسائل گو و رسائل خان پیچ می شود که این چهارته است، بس اون دومی کجاست؟ اصالت و تخییر کجاست؟ شیخ اصالت و تخییر را گاهی ادغام کرده در شک در تکلیف، گاهی ادغام کرده در شک در مکلف به. اگر نوع تکلیف مجهول باشد، اون در شک در تکلیف آورده. مثال بزنید نوع تکلیف: ایام استزهار، زن از عادت ایام عادت زده بالا، اما از ده بالا نزده، عادتش هفته، زده بالا شده از کنن نه، اینا بگن ایام سه سال. اگر حائض باشد حرامه، اگر پاک باشد واجبه، دوران امر بین الوجوب و الحرمه، اون هم شک در تکلیفه. چرا؟ نوع تکلیف برای ما مجهوله، دوران امر بین الوجوب و الحرمه. اما اگر نه، نوع تکلیف روشن باشد، متعلق را ندونی. چطور؟ ظهر جمعه میدونم احدث صلات واجبه، صلات دیگر حرامه، یا ظهر واجبه جمعه حرامه، یا جمعه واجبه ظهر حرامه. در اینجا نوع تکلیف میدونیم جمعه وجوب است و حرمت، متعلق را نمیدونیم، ادرابرده در شک در مکلف به. بنابراین این اصالت و تخییر را شیخ قربانی کرده، نصفش را برده یا حکم، نصفش را برده در شک در تکلیف. کجا؟ جایی که نوع تکلیف روشن نشه، مثل ایام استظهار. برخی را هم برده در شک در مکلف به. کجا؟ جایی که نوع تکلیف روشنه، واجب و حرام، متعلق را نمیدونیم، اینه برده اونجا. ما نخه، ما هر دو را مستقلن بحث میکنیم. از نظر ما اصالت و تخییر اصل مستقلی. هذا هو المطلب الاول، المطلب الثانی انشاءالله فردا.